6:30 دقیقه شام. سلام، روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی داده است. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. قوای آمریکا و متحدین در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را کاملا ترک گفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی این کشور به شمار می رود، 2461 سرباز آمریکایی کشته شدند. سازمان صحی جهان هشدار می دهد که استفاده از دخانیات نه تنها به صحت زیان می رساند، بلکه به محیط زیست نیز آسیب می زند. این هشدار در گزارش تازه سازمان جهانی صحت در مورد اثرات استفاده از دخانیات داده شده است. این سازمان گزارش خود را امروز به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات منتشر کرد. گزارش می افزاید که در نتیجه استفاده از تنباکو سالانه بیش از 8 میلیون نفر در جهان می میرند. در قندوز یک قماندان نیروهای سابق خیزش مردمی کشته شده. منابع مردمی بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفتگوهای منابع، شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوزه 4 شهر شده او را تیرباران کردند. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتوری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این مقدار تل بیکیفیت تشخیص و دوباره به ایران برگشتانده شد. آقای الهام از تاجران خواست که از وارد نمودن تل و مواد بیکیفیت خودداری نموده تا سبب مشکلات برای مردم نشوند. مقامات تاجیکستان از کشتن 5 تن دیگر در ولایت ناآرام گرنو بدخشان خبر می‌دهند. با این 5 نفر شمار مجموعی کسانی که از سوی نیروهای دولتی در چند روز اخیر در این منطقه کشته شدند به 26 نفر رسید. اما مردم محل شمار کشته شدگان را بیشتر از این می‌دانند. اعلامیه امروز وزارت داخلی تاجیکستان گفت که نیروهای دولتی 5 تن را در ولسوالی روشن کشتند. اعلامیه کشته شدگان را تروریست می‌خواند. مقامات گفتند که از یک منطقه نزدیک به سرحد افغانستان مقدار اسلحه و مهمات در یک مخفیگاه کشف و ضبط کردند. مردمان محل به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفتند که افراد کشته شده تروریستان نه، بلکه اعتراض کنندگان مسالمت آمیز بودند. یک محکمه اوکراین 2 سرباز روسی را به خاطر هدف قرار دادن غیر نظامیان هر یک با 11.5 سال حبس محکوم کرد. این سربازان متهم شده بودند که به تاریخ 24 فوریه در نواحی مسکونی و در 24 فوریه نواحی مسکونی و یک مکتب را در 3 شهر شرق منطقه خارکیف توسط هاوان هدف قرار داده بودند. و مردم هند امروز در گذشت آوازخوان معروف سیدو موساوالا را ماتم گرفتند. این هنرمند 28 ساله که بر علاوه هند در جمعیت‌های پنجابی ها در کانادا و برتانیا نیز علاقه مندان زیادی داشت، روز یک شنبه در اثر تیراندازی افراد ناشناس در ایالت پنجاب درگذشت. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تام ویست نماینده خاص آمریکا در ملاقات اخیر خود با سیاسیون مخالف طالبان در ترکیه درباره تدویر لوی جرگه در کابل گفتگو کرده است.
آقای تام ویست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند.
بعد از برگشت طالبان به قدرت، حدود 10 رستورانی که از سوی زنان در هرات مدیریت می‌شد مسدود شدند.
تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچک در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ اوکراین داریم، با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی، عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کرده اند میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لوی جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لوی جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لوی جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد، گفت که اعضای شورا تاکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق، یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شمار از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دودهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده، یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده خواستار گفتگو شدند. در گزارش شنیدید که شمار از مخالفان سیاسی طالبان که در ترکیه به سر می‌برند و در این اواخر از تشکیل یک ائتلاف خبر دادند، با تام ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان ملاقات کردند. تدویر لوی جرگه در کابل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که این تلاش‌های تام ویست را چطور ارزیابی میکنند. از یک سو واشنگتن طالبان را به رسمیت نمیشناسد و در عین حال درباره لوی جرگه پیشنهادی طالبان با مخالفین گفتگو میکند.
متاسفانه در 9.5 ماه گذشته وضع بحرانی تر شده در افغانستان، به شکل از اینکه حقوق مدنی مردم کم کم داره سلب میشه. اولین ضربت کلانی که تصامیم طالبان به اجتماع زدن در ماه حمل، بستن مکاتب دختران بود. دومین ضربت این است که به عوض از این که به تقلیل مشکلات مردم و تقلیل فقر که و تنگ دستی که عاید حال مردم است به این چیزا بپردازن، طالبان به لباس زنا و به این چیزا علاقه گرفتن و یک نگرانی پیدا شده که در حقیقت حقوق مدنی مردم در حال سلب شدن. و طالبان که میگن که ما لوی جرگه میسازیم، خطری است که یک چند نفر خود انتخاب کنند و بگویند که اینی لوی جرگه ما سینه کلگیان خوشد. از او خاطر تاموست در قطع امریکا از کشورهای منطقه زیر فشار است که راه های حل بهتر بر افغانستان پیدا کنه. چرا زیر فشار است؟ به خاطر که اگر این حالت اختناق در افغانستان دوام کنه، کشورهای منطقه بیم دارند که مهاجرین از افغانستان در مدت ماه‌ها و سال‌های آینده از افغانستان سرازیر شوند به کشورهای از اونا و اروپایی‌ها و همگی وهمه دارند.
دکتر صاحب، از نظر شما آقای تام وست با رهبران طالبان آیا در این مورد صحبت داشته قبل از اینکه با مخالفین در استانبول گپ بزنه؟
هنوز نه، اما این سیگنالی که در قطع امریکا میده و سیگنالی که اروپایی ها دادن به طالبان این است که در طی 9.5 ماه طالبان نتانستن که رژیم خود از یک ماهیت انحصاری که دارد، یعنی در دوامتش تنها طالبان هستن، به یک ماهیت همشمول تبدیل کنند که در اونجا غیر طالبان در رهبریت دیده شود و یک سیگنال نگرانی است از طرف مردم افغانستان. و آله بسیار دلچسب است که حتی چین که در اول نگاه گرم داشت راجع به طالبان، آله در آخرین بیانیه های وزارت خارجه چین هم دیده میشه که چین هم حکومت همشمول میخواید از طالبان، و پاکستان هم حکومت جدیدش بلاول بوتو در نیویورک گفت که ما این حکومت نمیشناسیم تا وقتی که همشمول میشه.
دکتر صاحب، آقای تام ویست فعلا در دوشنبه هستن، در سلسله دیدارهایش در منطقه و اونجا هم با مقامات گفتگوهای خواهند داشت و ما تلاش میکنیم که معلومات دیباره بدست بیاریم. برمیگردیم به لوی جرگه‌ای که پیشنهاد شده از سوی طالبان و اشاره شده به او. گزارش ما را شنیدین، در گزارش رهبران جبهه مقاومت اونجا اختلاف نظر دارن. بعضیشان میگه که قبل از اینکه این لوی جرگه دایر شود باید درباره یک حکومت همشمول به اتفاق برسن. بعضیشان تمایل نشان دادن که اشتراک میکنن در چنین جرگه. در صورت بودن چنین اختلافات، آیا امکان یک جرگه چقدر متصور است؟
مشکل جرگه خودش ایست که جرگه تمام حقوق مدنی را دوباره احیا نمی کنه. یک مجلس یک هفته‌ای است. عموما از طرف قدرتی که او را دایر می کنه یک تعداد مسائل پیشنهاد می شه و جرگه مقصدش ایست که یک مور و تاپه بگیره. بله، جرگه یک چیز خوب است، اما باید قانون اساسی ضرورت داره و ای که طالبا قبول کنند رسمند که قانون اساسی سابقه میپذیرند و همچنان در ارگانهای مهمی که در قانون اساسی دیده شده بود اشخاصی که طالب نیستن هم میتونن که بگمارن. یعنی طالبان باید ثابت کنند که به مردم افغانستان اعتماد میکنند.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دورنمای تدبیر لوی جرگه یا مجمع افغانی در کابل ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئول سابق اتاق تجارت و صنایع زنان هرات میگوید پس از حاکمیت طالبان حدود 10 رستورانی که از سوی بانوان مدیریت میشد بسته شدند. مریم جامی دلیل بسته شدن این رستوران ها را محدودیت های طالبان و مشکلات مالی عنوان می کند. همکارم با جزئیات بیشتر.
رکود رستوران های بانوان پس از حاکمیت طالبان در ولایت هرات.
یک تابلوش پایین کردیم از وقت طالبانیم که من بیرون از افغانستان هستم.
صفیه محیطی تا پیش از حاکمیت طالبان مالک رستورانی به نام بانوان حریوا در ولایت هرات بود. او که باشنده اصلی ولایت کندوز است، به خاطر جنگ ها در این ولایت به هرات پناه آورد و در سال 2015 میلادی رستوران خانگی ایجاد کرد و پس از مدتی آن را گسترش داد. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 9 ماه گذشته، تابلو رستورانش را از ترس طالبان پایین کرد و خدماتش به سفارش غذای خانگی خلاصه شده است. او که عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات بود، برای ادامه کارش ترک کشور کرده و رستورانش را به فرد دیگری سپرده است.
خوب شده بود که نه طالبا آمد، بعد طالبا دیگه یک ماه یکونی ماه بسته بود. خب حالی هم ایتو بسته نیست، چون جای رستوران ما یک تابلوش پایین کردیم از وقت طالبا.
این در حالی است که مسئول پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات به رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان حدود 10 رستوران که از سوی زنان اداره میشد بسته شده است. مریم جامی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری بانوان را در هرات تأسیس کرد، از رونق رستورانداری میان بانوان پیش از حاکمیت طالبان میگوید. کسب و کاری که دیری نپایید و با حاکمیت طالبان فرو پاشید.
در حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا خانم ها در سکتور تجارت در بخش رستورانداری تقریبا در ولایت هرات تعداد 15 الی 16 خانم تجارت های کوچک در بخش رستورانداری ایجاد کرده بودند که متاسفانه با آمدن طالبان کاملا این رستوران ها بسته شده و فعلا منتظر ازی هستند که ببینن دولت طالبان چی تصمیمی میگیرن.
وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره و اشتغال زایی به زنان پاسخ نداد. به گفته مسئولان پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان هرات، زنان در سالهای پسین رشد چشمگیری در قسمت تولیدات صنایع و سرمایه گذاری های خرد و بزرگ داشتند و زمینه کار را برای ده ها زن دیگر نیز فراهم کرده بودند. اما طالبان با حاکمیتشان در افغانستان بیشترین محدودیت را بر زنان شاغل وضع کردند و این سبب فروپاشی کاروبار بیشمار زنان شد. بیشتر این زنان فرار را برقرار ترجیح داده و دنبال رشد کاروبارشان در خارج از کشور شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای روسیه امروز سه‌شنبه به مرکز شهر شرقی سویردونیسک نزدیکتر شدند. بسیاری از بخش‌های این شهر اوکراین به اثر درگیری‌های کوچه به کوچه میان نیروهای روسیه و اوکراین ویران شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت در شرق این کشور شدیداً دشوار است. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
منطقه دونباس از هفته ها به ایسو زیر بمباران بوده، جایی که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی روسیه حد اکثر قدرت جنگی خود را به کار انداخته است. لیونید پاسیچنیک یک رهبر جدایی طلب در منطقه شرقی لوهانسک به خبرگزاری تاس گفته که یک سوم بخش سویرودونیتسک زیر کنترل آنهاست، اما بر اساس گزارش پیشروی نیروهای روس کنتر از آنچه است که انتظار می رفت. در حالی که شدت پیشروی مسکو در شهر سویردونتسک افزایش یافته، نیروهای روس بخشای شمال شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. رئیس جمهور زلنسکی در سیوم ماه می در سخنرانیش گفت که اردوی روسیه در تلاش است تا نیروها را در ساعات مشخص در دونباس مستقر کند تا به گفته او بر مدافعان اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. کیف گفته که نیروهای اوکراین سربازان روس را از روستای توشکیفکا به سوی جنوب راندند. این اقدام به گونه بالقوه در برابر تلاش مسکو برای محاصره این منطقه مانع ایجاد می کند.
احمدی صاحب تشکر از شما. او طرف گزارش ها می رساند که نیروهای اوکراینی می گند که نیروهای روسیه را در برخی مناطق عقب زدند. این گزارش ها چقدر تفصیلش داریم؟
اردوی اوکراین گفته که نیروهایش سربازان روس را به موقعیت‌های دفاعی در روستاهای اندریفکا، لوزوف و بلوهورکا عقب راندند. این روستاها در کرانه جنوبی رودخانه انگولد که مرز ولایت خرسون را تشکیل می‌دهند، موقعیت دارند، جایی که مسکو در تلاش گرفتن کنترل آن است. ریاست لودریستیز اوکراین در خبرنامه گفته که دشمن تلفات را متقبل شده و از روستای میکولایفکا در منطقه خرسون بیرون شده. بر اساس خبرنامه این تحول سبب بیم و هراس در میان سربازان دیگر واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، منابع مستقل این معلومات را تایید نکردند، اما اگر نیروهای روس از میکولایفکا بیرون شده باشند، یک دستاورد به نیروهای اوکراین خواهد بود.
بیشتر از خبر،
پس از پخش تصاویر شمار از افغان‌ها در رسانه‌های اجتماعی که قصد کردند برای ادای حج به عربستان سعودی و باسکل بروند، اکنون وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان می‌گوید که افغانانی که نیت حج را دارند باید از راه‌های قانونی، مطمئن و با سهولت این کار را انجام دهند. هرچند رادیو آزادی موفق نشد با این افراد صحبت کند، اما پسر بهادرخان، یکی از این مردان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که پدرش این کار را انجام داده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
سفر رفتن با بایسکل، آن هم در فاصله های دور، برای افغانان گپه پیشینه ای نیست. شخص در نیمه های سده 20 برای دیدن مدحو بالا، بازیگر فیلم های اندی، به هند سفر کرد و در سال 1388 نادرشاه ننگرهاری به هدف رسانیدن پیام صلح تا امریکا رسید. نادرشاه آن زمان به رادیو آزادی گفته بود که از راه زمینی از ایران، ترکیه، بلغاریا، یوگسلاویا، هنگری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلژیم تا فرانسه رفت. و سپس از آنجا با طیاره به امریکا رفت. اکنون تازه نور محمد باشنده ولسوالی قره‌باغ و بهادرخان باشنده ولسوالی اندړ ولایت غزنی تازه نیت کردند که برای ادای مراسمات با بایسیکل به عربستان سعودی سفر کنند. تلاش کردیم که با یکی از این دو نفر صحبت کنیم که چرا نیت رفتن برای ادای حج با بایسیکل را کردند، اما از این که در مسیر راه بودن ارتباط ما با آنان وصل نشد. اما دوست محمد پسر بهادرخان به رادیو آزادی گفت که پدرش تحت تاثیر نور محمد، مردی که نخست این کار را کرده بود، قرار گرفته و این کار را انجام داد و قرار است که این دو تن نخست به کندهار، بعدن به نیمروز رفته و هرگاه کار ویزایشان انجام شد به ایران، عراق و بعدن خودشان را برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی برسانند. او گفت که فعلا پدرش در ولایت نیمروز منتظر گرفتن پاسپورت است و پس از گرفتن ویزای ایران به سوی آن کشور حرکت می کند.
اینجا چرکت کرد، پاسپورت سنال نبود، از وقت پیر بود، ولی که در نیمروز رسیده یک هفته میشه که اونمونجا انتظار ایسا که پاسپورت نو کنه، باز از این
تصاویر پخش شده شماره از افراد در رسانه های اجتماعی نشان می دهد که ممکن آنان نیز این کار را انجام بدهند، اما خود و یا خانواده های آنان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. اما فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان در صحبت با رادیو آزادی از کسانی که قصد ادای مراسم حج را دارند تقاضا کرد که باید از راه های قانونی مطمئن و آسان بروند.
خواست وزارت حج و اوقاف از این افراد این است که از راه های قانونی مطمئن و آسان استفاده کنند، اما باز هم اگر آنها دوباره برگشت می کنند، وزارت حج و اوقاف به مانند دیگر حجاج در خدمتشان است و به اساس اصول و لوایح برایشان خدمت رسانی می کند.
آقای حسینی در حال این اظهارات را مطرح می کند که تا حال حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و رفتن غیرقانونی افغانان به دیگر کشورها چند برابر دشوار شده است. پیش از این وزارت ارشاد از اوقاف طالبان گفته بود که امسال از سوی عربستان سعودی به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در سهمیه حجاج کاهش آمده است. با اساس معلوماتی که این وزارت با رادیو آزادی شریک کرده بود، امسال 13582 تن برای ادای فریضه حج از افغانستان سفر می کنند. این در حال است که پیش از انتشار ویروس کرونا همه ساله حدود 30,000 حاجی برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می رفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت طالبان در غور 1% معاش ماهوار کارمندان نهادهای دولتی را برای کمک به مدارس دینی جمع‌آوری کرده است. مسئولان اداره محلی ولایت غور این موضوع را تایید می کنند، اما می گویند که پرداخت 1% معاش اجباری نه بلکه اختیاری است. در همین حال برخی از کارمندان ادارات دولتی تایید می کنند که در این ماه 1% معاش آنها برای کمک به مدارس دینی گرفته شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از کارمندان نهادهای دولتی در ولایت غور میگویند برای آنان گفته شده 1% معاش خود را ماهانه به مدارس دینی کمک کنند. آنان روز جمعه به رادیو آزادی گفتند این پیام از طرف اداره محلی حکومت طالبان به گونه شفاهی توسط مسئولان ادارات به آنان رسیده است. آنان همچنان میگویند به آنان گفته شده این مسئله اختیاری است. یک تن از کارمندان نهادهای دولتی در غور که به علت حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
من 1% معاش خواهم داد.
حکومت محلی طالبان در ولایت غور هم جمع‌آوری 1% معاش کارمندان ملکی و نظامی به منظور کمک به مدارس دینی را در این ولایت تایید می‌کند. مسئولان محلی حکومت طالبان در این ولایت هرچند مقدار پول جمع‌آوری شده را نمی‌گویند، اما می‌گویند که این پول را جمع‌آوری کردند. عبدالواحد هم سخنگوی والی طالبان در غور می‌گوید پیشنهاد جمع‌آوری 1% معاش کارمندان برای مدارس دینی یک ماه پیش از سوی مسئولان ادارات در جلسه اداری این ولایت مطرح شده بود. سخنگوی والی غور میگوید پرداخت 1% معاش برای مدارس جبری نه بلکه اختیاری است و افزود برای جمع‌آوری این پول حساب بانکی ساخته شده که به گفته او اختیاردار این حساب بانکی جمعی از کسانی است که او آنان را عالم دین و افراد امانتدار میخواند. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
در کل به عنوان یک نهاد خیریه تعداد از علمای در واقع خیرخواه و امین تعیین شدن به عنوان یک نهاد خیریه. آنها مسئول این نهاد هستند.
اما یک تن دیگر از کارمندان نهادهای دولتی در این ولایت که به علت حساسیت موضوع خواست نامش را در گزارش ننویسیم به رادیو آزادی گفت برای آنان ابلاغ شده که چنین کنند.
رئیس دفتر بیامد که فیصله کردم، خود او جلسه نبودم، منطقه فیصله کردم به خاطر مدارس دینی باید کمک شد. مسکی ما رو سرمیاش کمک میکنیم یک وقت.
این فرد همچنان تاکید کرد به خاطر این موضوع با آنان مکتوب رسمی نرسیده بلکه به گونه شفاهی از سوی مسئولان اداراتشان گفته شده است. یک تن دیگر از کارمندان ادارات دولتی این ولایت در پیامی نوشتاری به رادیو آزادی نوشت اکثر کارمندان ادارات دولتی در ولایت غور مشکلات اقتصادی خیلی زیاد دارند. 1% چک توان 0.5% پرداخت از معاش خود را ندارند. بیشتر کارمندان دولتی ماهانه 8000 افغانی معاش دارند و پیش از این شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که با این معاش نمیتوانند به خواستهای اقتصادی خانواده هایشان برسند. حکومت محلی طالبان در غور 1% از معاش کارمندان دولتی را در حالی برای مدارس دینی جمع آوری میکند که مردم این ولایت میگویند از چالش های اقتصادی و ناداری رنج میبرند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم و در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر میشد.
پیام ها و نظریات شما.
قاچاق رفتن از راه پاکستان طرف ایران راهش خطرناک است. دوستایی که از راه پاکستان شاید به نام تفتان طرف ایران می روند، آنها اونجا مسافرین مردمی را تا می کنه. من روزانه یک توتنان با آب شرد و کوهستان ها بلند کردم. خیلی مردم ها اونجا حدودا 300-400 نفر هست. در یک مکانی که سنقلعه بودن جای 40 نفر هم نبود، 300-400 نفر اونجا سری هم یک بالای دیگه اونجا بندی هستن. بسیار بسیار به مشکلات هستن.
برای ما با ما مردمی که ما قشر باسواد هستیم، لیسانس هستیم، 12 خوندیم، خلاصه کسایی که بی‌طرف هست به ما کسی کار نمیده. وقتی که به کار امور اجتماعی میری رهبرای طالبا به ما میگه که شما جهاد نکردین و لایق کار کردن در نظام ما نشین.
من کابل بد میدنم، شکایت دارم از مردم کمک میارن که بشن خودشان توجیه میدنه، تخصیه میدنه، میخورن.
اگر ما می خواهیم که از یک فشار بالای مردم بیاریم، بالای زنها بیاریم، اگر ما می خواهیم که در جهان شناخته شویم، پس باید اول کوشش کنیم، سعی کنیم که رضایت مردم خود را به دست بیاریم. ما رفاه داخلی نداریم، آرامش داخلی نداریم، ذهن و روح ما زیر فشار است، زخمی است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشین.